چطور ایده ها به خصوص ایده های خیلی بزرگ و رادیکال مثل سوسیالیسم از ذهن چند تا متفکر بلند پرواز میان بیرون و توی دنیای واقعی خب تبدیل به جنبش و عمل سیاسی میشن؟
سوال خیلی مهمیه.
اصلا چطور میشه از یه نظریه برای جامعه متفاوت رسید به تلاش واقعی برای ساختن اون جامعه؟
دقیقاً.
امروز میخوایم یه بررسی کاوش عمیق داشته باشیم روی یکی از پربحث‌ترین و شاید کلیدی‌ترین جنبه‌های اندیشه مارکسیستیه، اینکه چطور باید برای رسیدن به سوسیالیسم سازماندهی کرد.
دقیقاً. چطور اون پتانسیل تغییر که توی نظریه هست تبدیل به قدرت واقعی میشه توی جامعه؟
منبع اصلی ما هم برای این بحث مقاله از الیزابت شولته هست که نگاهی انداخته به دیدگاه‌های کارل مارکس و انگلس و خب بعد از اونها به خصوص لنین در مورد سازمان سیاسی و شکل حزب طبقه کارگر.
بله.
جالبه که این مقاله همراه با یک مقدمه و یه سری ملاحظات انتقادی هم ارائه شده که به فهم بهتر زمینه بحث و چالش‌های امروز کمک می‌کنه.
آره، اون مقدمه خیلی نکات خوبی داره، سوالات مهمی رو پیش میکشه که حتما باید بهشون بپردازیم.
هدف ما اینه که بفهمیم این متفکران اصلاً چرا و چطور ضرورت سازمان پیدا کردن طبقه کارگر رو میدیدن و این ایده ها درباره شکل سازماندهی چطور در طول زمان با تجربه های مختلف تغییر کرده و خب تکامل پیدا کرده.
درسته.
میخوایم ببینیم چه درس هایی میشه گرفت و چه سوالایی باقی میمونه، به خصوص برای شمایی که دنبال درک عمیق‌تر جنبش های اجتماعی و سیاسی امروز هستید. خب بیاین شروع کنیم.
بریم.
مارکس و انگلس فقط تحلیلگر نبودن، درسته؟ یعنی فقط ننشسته بودن گوشه کتابخونه که تئوری بنویسن.
قطعا نه، اصلا اینجوری نبودن. اونها خودشون رو انقلابی میدونستن، فعال سیاسی بودن، معتقد بودن وظیفه‌شون فقط نوشتن نیست، بلکه باید طبقه کارگر رو قانع کنن و به سازماندهیشون کمک کنن برای تغییر جهان.
آها.
اینجا به یه ایده محوری میرسیم که توی متن شولته هم روش خیلی تاکید شده. سوسیالیسم از پایین.
پس بیاید ببینیم از نگاه مارکس و انگلس این موتور تغییر اجتماعی واقعاً چیه و چطوری باید راه بیفته. خب بریم سر اصل مطلب. متن بهمون میده که ستون فقرات نگاه مارکس و انگلس به تغییر یه مفهومی بوده که بعدها معروف شد به سوسیالیسم از پایین. این یعنی چی دقیقاً؟
دقیقاً نکته کلیدی همینه. ببینید، سوسیالیسم از پایین یعنی سوسیالیسم واقعی. نه یه نقشه‌ایه که چند تا روشنفکر بکشن، نه یه هدیه‌ایه که یه دولت بده حتی اگه خیلی دولت خوبی باشه. این ایده میگه سوسیالیسم فقط و فقط از طریق فعالیت آگاهانه، مبارزه و سازماندهی خود طبقه کارگر میتونه به وجود بیاد. یعنی همون پرولتاریا به قول خودشون، کسایی که نیروی کارشون رو میفروشن تا زندگی کنن. در واقع کلید فهم نگاه مارکس و انگلس به سازماندهی برای تغییر همین اصل خودرهانی پرولتاریاست.
خودرهانی پرولتاریا یعنی رهایی به دست خودشون.
دقیقاً، رهایی طبقه کارگر به دست خودش.
چقدر جالب. متن حتی یه سند تاریخی مهم رو هم برای این موضوع میاره، درسته؟ یه نقل قول از بیانیه تأسیس انجمن بین‌المللی کارگران، همون بین‌الملل اول که مارکس و انگلس هم حسابی تو شکل گیریش نقش داشتن.
آها، بله، اون نقل قول معروف. رهایی طبقات کارگر باید توسط خود آنها حاصل شود.
این تأکید روی توسط خود آنها خیلی مهمه، نه انگار فراتر از یه تاکتیک سیاسیه. یه جور اصل عمیق‌تر پشتشه.
دقیقاً همینطوره. این فقط یه شعار قشنگ نبوده، خلاصه یه تحلیل عمیق از تاریخ و جامعه است به نظرشون. این تأکید نشون میده که از دید اونها تاریخ رو آدمای خاص یا گروه نخبه نمیسازن، بلکه این مبارزات طبقاتی و خب حرکت جمعی توده هاست که نیروی اصلی محرک است. توسط خود آنها یعنی خود این فرایند رهایی بخشی از هدف نهاییه. یعنی کارگران نمیتونن بشینن منتظر تا یکی بیاد از بیرون آزادشون کنه، چون آزادی واقعی از دل آگاهی و مبارزه خودشون در میاد. اگه به بقیه تکیه کنن، حالا چه نخبه های خیرخواه، چه دولت ها، چه حتی گروه های انقلابی کوچک، از دید اونها کل مسیر از اول اشتباه رفته شده.
خب پس فهمیدیم روی چی خیلی تاکید داشتن. حالا تصویر وقتی کامل تر میشه که ببینیم دقیقاً با چی مخالف بودن. یعنی برای اینکه سوسیالیسم از پایین رو بهتر بفهمیم، باید یه نگاهی بندازیم به اون چیزایی که مارکس و انگلز خب خیلی سفت و سخت ردشون می‌کردن. همونایی که متن بهشون می‌پردازه و می‌ذارتشون زیر چتر سوسیالیسم از بالا.
درسته. متن به خوبی نشون میده که مارکس و انگلز زمان خودشون با چند تا الگوی فکری و عملی رایج درگیر بودن که همشون یه جوری سوسیالیسم رو از بالا میخواستن پیاده کنن. میشه اونها رو به چند دسته اصلی تقسیم کرد. اول اونایی که بهشون میگفتن سوسیالیست‌های تخیلی یا یوتوپیایی.
آها، سوسیالیست‌های تخیلی.
بله، اینها متفکرایی بودند که طرح‌های خیلی دقیقی می‌ریختن برای یه جامعه ایدئال سوسیالیستی. بعد فکر می‌کردن میشه مثلا آدمای پولدار و قدرتمند رو قانع کرد یا با ساختن یه سری جوامع کوچیک نمونه این طرح‌ها رو اجرا کرد. از نظر مارکس و انگلز اشکال کارشون این بود که این طرح‌ها توی دنیای واقعی و تحلیل مبارزه طبقاتی ریشه نداشتن. بیشتر شبیه خب اختراعات ذهنی بودن. انگار اصلا قدرت تغییر دهنده خود طبقه کارگر رو نمی دیدن.
خب دسته دوم چی بودن؟
دسته دوم جریانی بود که فکر می کرد میشه دولت‌های اون موقع، حالا هرچی که بودن، پادشاهی یا جمهوری، قانع کرد یا حتی مجبور کرد که سیاست‌های سوسیالیستی رو از بالا پیاده کنن.
مثلا چطوری؟
مثلا با ملی کردن کارخونه ها یا گذاشتن قوانین کارگری بهتر و اینجور چیزا. مشکل اینجا از دید مارکس و انگلز این بود که اونا دولت رو اصلا یه چیز بی‌طرف نمی‌دونستن. به نظرشون دولت ابزار دست طبقه حاکمه. پس اینکه انتظار داشته باشی همین ابزار سلطه خودش بیاد سوسیالیسم رو برقرار کنه، خب یکم ساده لوحانه به نظرشون می‌رسید.
و دسته سوم که شاید از همه هم بحث برانگیزتر باشه.
بله، پیروان لویی آگوست بلانکی، بلانکیست‌ها. اینها به یک گروه کوچیک، خیلی منظم و مخفی از انقلابیون حرفه‌ای باور داشتن. فکر می‌کردن این گروه باید توی یه لحظه مناسب با یه کودتا یا قیام قدرت سیاسی رو بگیره دستش و بعد دیکتاتوری خودشون رو به اسم کارگرا راه بندازن و سوسیالیسم رو خوب بسازن.
این مورد سوم خیلی جالبه، چون مدل بلانکیستی حداقل در ظاهر خیلی انقلابی و رادیکال به نظر میاد. حرف از قیام و گرفتن قدرته. اما مت تأکید میکنه که مارکس و انگلز حتی این مدل رو هم یه جور سوسیالیسم از بالا میدونستن. این چی رو نشون میده؟ یعنی معیار فقط رادیکال بودن ظاهری نبوده براشون، درسته؟ چی باعث میشد این رو هم از بالا ببینن؟
دقیقا نکته کلیدی همینه. ببینید، مسئله اصلی برای مارکس و انگلز این بود که کی داره عمل میکنه و کی تصمیم میگیره. توی مدل بلانکیستی آره، هدف شاید رهایی کارگران بود، ولی وسیله چی بود؟ اقدام یه گروه کوچیک و نخبه که به جای توده ها عمل می کرد. توده های کارگر تو این نگاه بیشتر نیروی بودن که بعد از اینکه انقلاب پیروز شد باید سازماندهی و هدایت بشن، نه اینکه خودشون عامل اصلی پیروزی باشن و خودشون تصمیم بگیرن. پس اون وجه مشترک همه این مدل های از بالا، چه اون تخیلی ها، چه دولتی ها، چه بلانکیستی ها، این بود که نقش اصلی رو میدادن به یه نیروی خارجی، یا روشنفکر نخبه، یا بوروکراسی دولتی، یا گروه پیشتاز انقلابی. توی همه اینها طبقه کارگر یا اصلا نبود یا یه نقش خیلی منفی و دنباله رو داشت. این دقیقاً نقطه مقابل اون خودرهانی بود که گفتیم.
بسیار خوب. حالا این تصویر دوتایی از پایین در مقابل از بالا فکر کنم کاملا روشن شد. اما سوال اینه که چرا اینقدر این تمایز برای مارکس و انگلز حیاتی بود؟ چرا این همه انرژی گذاشتن برای نقد کردن و رد کردن اون رویکردهای از بالا؟ یعنی چه چیزی واقعا براشون در خطر بود توی این تمایز؟
ببینید، اهمیت این تمایز از نگاه مارکس و انگلز فقط یه چیز تاکتیکی یا استراتژیک نبود، بلکه کاملاً بنیادین و خب فلسفی بود. اونها فکر می‌کردن که رویکردهای از بالا ذاتاً نمیتونن به یه جامعه سوسیالیستی واقعی و پایدار برسن. چرا؟ چون مهمترین عنصر رو، یعنی تحول خود طبقه کارگر، از راه مبارزه آگاهانه نادیده می‌گیرن. از دید اونها سوسیالیسم فقط یه سیستم اقتصادی جدید نیست، بلکه جامعه‌ایه که توسط آدم‌هایی اداره میشه که توی خود فرایند مبارزه برای تغییر خودشون هم تغییر کردن، آگاه‌تر شدن و توانایی اداره جمعی جامعه رو پیدا کردن.
آها، پس خود فرایند مبارزه آدم‌ها رو هم تغییر میده.
دقیقاً، وقتی تغییر از بالا تحمیل میشه، حتی با بهترین نیت‌ها، این فرایند حیاتی خودسازی و توانمند شدن توده‌ها اتفاق نمی‌افته. اون جامعه جدید ممکنه ظاهرش سوسیالیستی باشه، ولی توی باطنش هنوز یه جدایی هست بین اونایی که حکومت میکنن و اونایی که حکومت میشن، بین اونایی که نقشه میکشن و اونایی که اجرا میکنن. تئوری مارکسیستی تغییر اجتماعی اساسش اینه که جامعه جدید باید از دل تضادها و مبارزات جامعه قبلی در بیاد و توسط اون طبقه‌ای ساخته بشه که بیشترین نفع رو توی تغییر داره، یعنی پرولتاریا. خود این فرایند مبارزه است که کارگرا را از یه طبقه در خود، یعنی یه گروهی که فقط وضع اقتصادیشون شبیه همه، به یه طبقه برای خود تبدیل میکنه، یعنی گروهی که به منافع مشترکشون آگاهن و میتونن برای رسیدن بهش با هم اقدام کنن. رویکردهای از بالا این پویایی درونی را اصلا نمیبینن.
پس انگار داریم به یه نتیجه خیلی مهم میرسیم. از نگاه مارکس و انگلز، بحث از پایین در برابر از بالا فقط سر این نبود که کدوم روش مؤثرتره یا سریع‌تره، بلکه بحث سر این بود که خود هدف نهایی، یعنی یه جامعه آزاد و خودگردان، نمیتونه با وسایلی به دست بیاد که ذاتاً دموکراتیک نیستن و حالت قیمامابانه دارن.
دقیقاً، یعنی وسیله و هدف باید با هم بخونن. وسیله یعنی مبارزه خودجوش و سازمان یافته توده‌ها و هدف یعنی جامعه خودگردان کارگری.
پس قدرت واقعی برای تغییر پایدار از آگاهی و سازماندهی جمعی خود مردم میجوشه، نه از دستورهای بالا، چه از طرف نخبگان، چه دولت‌ها، چه حتی گروه‌های انقلابی، هر چقدر هم فداکار باشن.
همینطوره.
خب چطور این ایده رو در عمل دنبال می‌کردن؟ چون حرف زدنش آسونه، ولی عمل کردن بهش
کاملا درسته، سخته. ببینید، اونا روی سازمانیابی خود کارگران خیلی تاکید داشتن. مثلا یه نمونه جالبی که متن بهش اشاره میکنه. وقتی مارکس دعوت شد به گروه لیگ عدالت به پیونده، شرط گذاشت.
چه شرطی؟
گفت این گروه باید روش‌های مخفی و فرقه‌ای خودش رو کنار بذاره و تبدیل به یه سازمان علنی بشه برای تبلیغ و سازماندهی کارگران. همین گروه بعداً شد لیگ کمونیست که مانیفست رو منتشر کرد.
جالبه.
یا مثلا در انگلستان سعی کردن با جنبش‌های واقعی کارگری مثل اتحادیه‌ها و چارتیست‌ها ارتباط بگیرن، برخلاف بعضی سوسیالیست‌های دیگه که خودشون رو یه جورایی جدا می‌دیدن.
پس دنبال ارتباط عملی بودن.
دقیقاً، نقطه اوج این تلاش هم تأسیس انجمن بین‌المللی کارگران یا همون بین‌الملل اول بود. اساسنامش دقیقاً با همین جمله شروع می شد. رهایی طبقات کارگر باید توسط خود آنها به دست آید.
خیلی جالبه که از همون اول انقدر روی سازماندهی تأکید داشتن. خب، نقش خودشون به عنوان کمونیست یا سوسیالیست توی این سازماندهی چی بود؟ آیا خودشون رو یه گروه خاص، یه جور لیدر جدا از بقیه کارگرا می‌دیدن؟
نه، لزوماً. این نکته خیلی مهمه و مانیفست کمونیست بهش پاسخ روشنی میده. ببینید، مانیفست تاکید می‌کنه که کمونیست‌ها یک حزب مجزا در برابر سایر احزاب طبقه کارگر تشکیل نمیدن.
یعنی نمی‌خوان یه فرقه باشن.
دقیقاً، نمیخوان یه گروه جدا باشن با منافع خاص خودشون. منافعشون همون منافع کل طبقه کارگره.
خب اگه جدا نیستن، پس تفاوتشون با بقیه کارگرا یا احزاب کارگری دیگه چی بود؟ چرا اصلا اسم کمونیست رو روی خودشون گذاشتن؟
سوال خوبیه. مانیفست دو تا تفاوت اصلی رو برجسته میکنه. اول اینکه کمونیستا در مبارزات ملی کارگران کشورهای مختلف منافع مشترک کل پرولتاریا رو فارغ از ملیت نمایندگی میکنن و روش تاکید دارن. نگاهشون اینترنشنالیستیه،
فراتر از مرزها.
بله. دوم این که در مراحل مختلف مبارزه طبقاتی همیشه منافع کل جنبش و اون چشمانداز نهایی رو نمایندگی میکنن.
پس یه جورایی نقششون هدایتگری از درون بود، حفظ اون چشمانداز کلی مبارزه.
دقیقاً. مانیفست میگه کمونیست‌ها در عمل پیشروترین و مصمم‌ترین بخش احزاب کارگری هستند، اون بخشی که بقیه رو به پیش میبره و از نظر تئوری یه مزیتی دارن.
چه مزیتی؟
نسبت به توده کارگران، درک روشن‌تری از مسیر، شرایط و نتایج نهایی جنبش دارن. این ایده البته بعداً در بحث‌های لنین در مورد حزب پیشرو خیلی برجسته تر شد که بهش میرسیم.
ولی خب اینجا یه سوال پیش میاد. آیا این ایده که یک گروه درک روشن‌تری دارن خودش یکم خطرناک نیست؟ خطر این که تبدیل بشن به یک گروه نخبه‌گرا که برای بقیه تصمیم میگیره؟
این دقیقاً یکی از حساس‌ترین نقاط بحثه و به نظر من خود مارکس هم به این خطر واقف بود. راه حلش از نظر اون این بود که این درک روشن‌تر باید در پیوند مستقیم با مبارزه واقعی توده‌ها باشه.
یعنی نباید جدا بیفته ازشون؟
نباید. باید در خدمت همون اصل خودرهانی قرار بگیره، نه اینکه جایگزینش بشه. اما چطور این اتفاق بیفته؟ خب محل بحث‌های زیادی بوده و هست، به خصوص که مارکس معتقد بود آگاهی کارگران یک دست نیست.
منظورتون از آگاهی یک دست نیست چیه؟ یعنی همه مثل هم فکر نمی کردن؟
بلکه کارگران از موقعیت خودشون و منافع مشترکشون اینجوری نیست که به طور خود به خودی و یکسان به وجود بیاد.
چرا؟ دلیلش چیه؟
چون جامعه تحت سلطه ایده های طبقه حاکمه، یعنی ایده های بورژوازی. چیزهایی مثل ناسیونالیسم، نژادپرستی، تبعیض جنسیتی، رقابت بین خود کارگرا یا حتی این باور که سیستم فعلی تنها سیستم ممکنه و کارگران اصلا نمیتونن جامعه رو اداره کنن، همه اینها مانع میشن که کارگران به یک آگاهی طبقاتی منسجم برسن.
خب پس راه مقابله با این ایده های مانع چیه؟ چطور میشه به اون آگاهی طبقاتی رسید اگه خود به خود به وجود نمیاد؟
مارکس معتقد بود این آگاهی در جریان مبارزه شکل میگیره و تغییر میکنه. یعنی وقتی کارگران برای بهبود شرایطشون مبارزه میکنن، مثلا اعتصاب میکنن، در عمل با قدرت سرمایه روبرو میشن و میتونن به درک عمیق تری برسن.
پس تجربه مهمه.
خیلی. اما نکته کلیدی اینه که این فرایند خود به خودی نیست و نیاز به مداخله آگاهانه داره. اینجا نقش سازمان یافته سوسیالیست‌ها اهمیت پیدا می‌کنه.
چطوری؟
اونا باید در دل این مبارزات حضور داشته باشن، ایده‌های سوسیالیستی رو مطرح کنن، با اون ایده‌های بورژوایی مقابله کنن و به کارگران کمک کنن تا از این موانع آگاهی عبور کنن.
خب، این بنیادهای فکری مارکس و انگلس بود. خیلی جالب بود. اما بعد از اونها این ایده سازماندهی در عمل چه شکلی پیدا کرد؟ متن شولته به احزاب بزرگ سوسیال دموکرات مثل اسپیدی آلمان اشاره میکنه. اینها چطور سازمانهایی بودن؟ آیا تونستن اون ایده سوسیالیسم از پایین رو محقق کنن؟
اینجاست که داستان یکم پیچیده تر میشه. الگوی غالبی که بعد از مارکس در اروپا شکل گرفت همین احزاب بزرگ سوسیال دموکراتیک بود. معروفترین و قدرتمندترینشون هم حزب سوسیال دموکرات آلمان، SPD بود.
SPD.
بله، این حزب در اوایل قرن بیستم یه غول سیاسی بود واقعاً. میلیون‌ها عضو داشت، نمایندگان زیاد در پارلمان، اتحادیه‌های کارگری قوی، روزنامه‌ها، سازمان‌های فرهنگی و ورزشی برای کارگران، تقریباً یه دولت درون دولت ساخته بود و سعی می‌کرد نماینده کل طبقه کارگر باشه.
1 میلیون عضو، واقعاً قدرتمند بوده. اما آیا این قدرت به معنی حرکت در همون مسیر انقلابی مارکس بود؟ متن به تضادهای درونی این احزاب اشاره میکنه.
دقیقاً، نکته همینه. این قدرت ظاهری یک تضاد عمیق رو پشت خودش پنهان کرده بود که در نهایت باعث فروپاشیش شد. درون SPD دو تا گرایش اصلی وجود داشت که با هم در تضاد بودن.
چه گرایش هایی؟
از یک طرف جناح انقلابی بود، کسانی مثل روزا لوکسامبورگ و کارل لیبنیشت. اینا به ایده مارکسیستی خودرهانی کارگران و ضرورت انقلاب برای سرنگونی سرمایه‌داری وفادار مونده بودن.
خب.
از طرف دیگه یک جناح خیلی قدرتمند اصلاح طلب و بوروکراتیک وجود داشت، به رهبری کسانی مثل ادوارد برنشتاین. اینا عملاً ایده انقلاب رو کنار گذاشته بودند و معتقد بودند میشه از طریق اصلاحات تدریجی، گرفتن کرسی‌های بیشتر در پارلمان و همکاری با دولت کم کم به سوسیالیسم رسید.
پس یه شکاف بنیادین بین رفرم و انقلاب درون خود این حزب بزرگ وجود داشت.
این فقط مختص آلمان بود یا جای دیگه هم همینطور بود؟
نه، این الگو تقریبا در تمام احزاب سوسیال دموکرات بین الملل دوم تکرار شد. مثلا متن به حزب سوسیالیست آمریکا اشاره میکنه که اونجا هم تضاد مشابهی بین گرایش انتخاباتی و محافظه‌کارتر مثل ویکتور برگر که حتی نژاد پرست هم بود،
عجب،
و گرایش مبارزتر و رادیکالتر مثل یوجین دبز و بیل هیوود وجود داشت. جالبه که دیدگاه دبز در مورد استفاده از انتخابات به عنوان تیریبونی برای تبلیغ سوسیالیسم و سازماندهی کارگران خیلی به توصیه خود مارکس نزدیکتر بود تا به رویکرد غالب سوسیال دموکراتا.
و نقطه شکست این مدل کی و کجا بود؟ کی معلوم شد که اون تضاد داخلی دیگه قابل حل نیست؟
نقطه شکست تعیین کننده و فاجعه بار شروع جنگ جهانی اول در سال 1914 بود. این لحظه ای بود که تمام اون تضادهای پنهان به شکل خیلی عریانی خودشون رو نشون دادن.
چی شد دقیقاً؟
رهبران اسپیدی در پارلمان آلمان و به دنبال اونها رهبران بیشتر احزاب سوسیال دموکرات در کشورهای دیگه کاری کردن که باور کردنی نبود. برخلاف تمام قطعنامه‌های قبلیشون علیه جنگ و در دفاع از همبستگی بین المللی کارگران به بودجه جنگ رأی دادن.
رأی دادن به جنگ؟
بله، و عملاً از دولت‌های امپریالیستی خودشون حمایت کردن.
یعنی عملاً پشت کردن به طبقه کارگری که ادعای نمایندگیش رو داشتن و به نفت جنگ بین ملت‌ها رأی دادن؟ این باید شوک بزرگی بوده باشه برای انقلابیون اون دوره.
دقیقاً، یک خیانت بزرگ بود به اصول انترناسیونالیسم و سوسیالیسم. این شکست مفتزهانه بین الملل دوم نشون داد که اون گرایش اصلاح طلب و سازشکار در لحظه بحران چطور میتونه کل جنبش رو به سمت حمایت از سیستم حاکم بکشونه. همین شکست بود که زمینه رو برای ظهور یک درک متفاوت از سازماندهی انقلابی آماده کرد.
و اینجاست که لنین و بلشویک ها با ایده حزب پیشرو وارد صحنه میشن، درسته؟ به عنوان یه جور واکنش به این شکست بزرگ.
بله، دقیقاً. لنین که خودش از نزدیک شاهد این فروپاشی بود و خب تجربه مبارزه مخفی در روسیه تزاری رو هم داشت، ایده حزب پیشرو یا ونگارد پارتی رو تئوریزه و عملی کرد. این ایده هم پاسخی بود به شکست سوسیال دموکراسی و هم ریشه در تحلیل خود مارکس از ناهمگونی آگاهی طبقاتی داشت.
خب این حزب پیشرو چه فرقی با اون حزب توده‌ای مثل اسپیدی داشت؟ هدفش چی بود دقیقاً؟
تفاوت اصلی این بود. حزب پیشروی لنینی به دنبال سازماندهی پیشروترین، آگاهترین و انقلابیترین بخش طبقه کارگر بود، نه لزوماً تلاش برای دربر گرفتن کل طبقه مثل اسپیدی.
چرا؟ دلیل این تمایز چی بود؟
چون لنین با اتکا به تحلیل مارکس تأکید داشت که آگاهی کارگران ناهمگونه. سرمایه‌داری دائما موانعی مثل نژادپرستی، ملی‌گرایی، تبعیض جنسیتی و رقابت بین کارگران ایجاد می‌کنه تا مانع اتحاد و درک منافع واقعیشون بشه. از نظر لنین کارگران پیشرو کسانی هستند که تونستن از این موانع عبور کنن و به ضرورت یک تغییر بنیادی و سوسیالیستی رسیدن. سازمان باید اینها رو متشکل کنه.
اما باز همون سوال قبلی مطرح میشه. این ایده که فقط بخش پیشرو سازماندهی بشن خطر نخبه‌گرایی نداره؟ یعنی یه گروه کوچیک به جای کل طبقه تصمیم بگیرن؟ این انتقاد خیلی رایجه، میدونید؟
بله، کاملا. این اعتراض همیشه مطرح بوده و متن شولته هم بهش اشاره میکنه و سعی میکنه دیدگاه لنین رو از تعابیر بعدی به خصوص تعابیر استالینیستی جدا کنه.
خب دیدگاه لنین چی بود؟
تأکید متن اینه که لنین درست مثل مارکس عمیقا به خودرهانی طبقه کارگر باور داشت و میدونه سوسیالیسم فقط با مبارزه توده‌ای میلیون ها کارگر ممکنه. حزب پیشرو از نظر لنین یک گروه توطئه‌گر یا جایگزین توده ها نبود.
پس چی بود؟
ابزاری بود برای متمرکز کردن انرژی و آگاهی همین بخش پیشروی طبقه کارگر تا بتونن بقیه طبقه رو در مبارزه رهبری کنن و به پیروزی برسونن. یه جور کاتالیزور اگه بشه گفت.
پس نقش این حزب چی بود؟ چطور عمل می‌کرد؟
آیا فقط روی مسائل اقتصادی کارگری تمرکز داشت؟
نه، اصلاً. این تصور اشتباهیه. لنین در کتاب چه باید کرد که متن بهش اشاره داره، میگه اعضای حزب باید مثل تریبون مردم عمل کنن.
تریبون مردم؟ یعنی چی؟
یعنی به هر شکلی از ظلم و ستم علیه هر قشر و طبقه‌ای که باشه واکنش نشون بدن، اینها رو به هم ربط بدن، تصویر کلی از استثمار و سرکوب سرمایه‌داری ارائه کنن و ضرورت مبارزه جهانی پرولتاریا برای رهایی رو توضیح بدن. تأکید لنین این بود که حزب باید در همه مبارزات دموکراتیک و اجتماعی حضور فعال داشته باشه، نه فقط اعتصاب‌های کارگری.
پس خیلی گسترده‌تر از صرفاً مسائل کارگری بود.
بله.
و هدف نهایی این حزب برخلاف سوسیال دموکرات‌های اصلاح طلب فقط گرفتن چند تا کرسی پارلمان نبود.
قطعاً نه. این تفاوت کلیدی دیگه است. لنین با درس گرفتن از تحلیل مارکس در مورد تجربه کمون پاریس 1871 بر ضرورت درهم شکستن و سرنگونی دولت بورژوایی موجود تاکید داشت.
نه اینکه فقط کنترلش کنن.
نه اینکه صرفاً سعی کنن همون ماشین دولتی رو تصاحب کنن و ازش استفاده کنن. به قول جان مالینوکس که نویسنده متن ازش نقل میکنه، مرکز ثقل یه حزب انقلابی واقعی باید توی کارخانه ها، دانشگاه ها و محلات باشه، جایی که قدرت واقعی طبقه کارگر و مردم هستش، نه تو راهروهای پارلمان. اعضای حزب باید رهبران شناخته شده و مورد اعتماد در محیط کار و زندگیشون باشن.
خب، سازمانی با این هدف بزرگ یعنی سرنگونی دولت و با این نقش گسترده یعنی تریبون مردم، چطور باید از درون سازماندهی میشد که هم انضباط لازم برای اقدام رو داشته باشه و هم دموکراتیک بمونه، یعنی به دیکتاتوری گروه کوچیک تبدیل نشه؟ مت به سانترالیزم دموکراتیک اشاره میکنه. این مفهوم چیه و آیا جواب این موزل بود؟
بله، سانترالیسم دموکراتیک اصل سازماندهی مورد نظر لنین و بولشویک‌ها بود. این یکی از بحث برانگیزترین و شاید بشه گفت بد فهمیده شده ترین مفاهیمه.
چرا؟
چون بعدها خیلی تحریف شد. اما اصول کلیدیش طبق توضیح متن این هاست. اول، حد اکثر آزادی بحث، مناظره و انتقاد درون حزب قبل از اتخاذ تصمیم.
پس بحث آزاد بود اول.
بله. دوم، تصمیم گیری نهایی بر اساس رأی اکثریت. سوم، وحدت کامل همه اعضا در عمل برای اجرای تصمیمی که اکثریت گرفته حتی اگر باهاش مخالف بوده باشند.
یعنی اول دموکراسی در بحث، بعد سانترالیزم در عمل.
دقیقاً. اون بخش دموکراتیک خیلی حیاتی بود. متن تأکید میکنه که برخلاف تصویری که بعدها از حزب بلشویک ساخته شد، به خصوص در دوران استالین، در دوره لنین، به ویژه در سال پرتلاطم 1917، حزب پر بود از بحثای داغ، جناح‌بندی‌های مختلف و انتقادات شدید.
واقعاً؟
بله، رهبران انتخابی بودند و توسط اعضا پاسخگو نگه داشته می شدند و قابل عزل بودند. خود لنین در سال 1906 نوشته بود وحدت در عمل، آزادی مباحثه و انتقاد. هدف این بود که بین نیاز به بحث و تحلیل آزاد و نیاز به اقدام متحد و مؤثر یه تعادل درست ایجاد بشه.
اما متن و مقدمش اشاره میکنن که این مدل هم با چالش روبرو شد و بعدها تحریف شد. درسته؟ و سوالی که مقدمه مطرح میکنه اینه که آیا این شکست ها فقط تقصیر استالین بود یا خود این مدل از اول مشکلاتی داشت؟
دقیقا یکی از سوالات کلیدیه که مقدمه انتقادی متن پیش میکشه و خیلی هم مهمه. ببینید، متن اصلی شولته بیشتر بر تخریب این مدل توسط استالینیسم تاکید داره. اینکه چطور دموکراسی داخلی سرکوب شد، سانترالیسم بدون دموکراسی حاکم شد و حزب تبدیل شد به ابزاری در دست بوروکراسی.
خب،
اما مقدمه میپرسه آیا ناکامی‌های بعدی فقط نتیجه انحراف استالینی بود یا شاید خود این سازوکار حتی در بهترین حالت لنینیش تناقضات یا خطراتی رو در خودش داشت که زمین ساز مشکلات بعدی شد. و امروز چطور میشه به مدل کارآمد و دموکراتیک برای سازنیابی رسید؟ اینها سوالات باز و مهمی هستن واقعا.
پس از نظر این متفکران، از مارکس گرفته تا لنین و تروتسکی که متن بهش اشاره میکنه، اهمیت داشتن چنین سازمانی با هر مدلی که باشه چی بود؟ چرا اینقدر روش تاکید داشتن؟
از نظر اونها حیاتی بود، کاملا ضروری بود و نکته کلیدی این بود که این سازمان باید قبل از وقوع بحران‌های بزرگ انقلابی ساخته بشه و ریشه‌های عمیق در طبقه کارگر داشته باشه.
سازمان پیدا کرد.
تجربه‌های تاریخی که متن بررسی می‌کنه به این سوال جواب منفی میده. تجربه روسیه در 1917 نشون داد که چون حزب بولشویک از قبل وجود داشت، کادر داشت، نفوذ داشت، تونست در لحظه اوجگیری مبارزات توده‌ای نقش هدایت کننده رو بازی کنه، تونست اون انرژی عظیم مردم را به سمت گرفتن قدرت کانالیزه کنه.
خب برعکسش چی؟
برعکس تجربه آلمان بعد از جنگ جهانی اول که اونجا هم پتانسیل انقلابی عظیمی وجود داشت، از نظر این متفکران نشون داد که چون یک حزب انقلابی ریشه‌دار و مورد اعتماد کارگران وجود نداشت، اون انرژی عظیم هدر رفت و انقلاب شکست خورد.
پس نمیشه همون لحظه ساختش؟
نه، سازمان انقلابی باید در جریان مبارزات کوچیکتر روزمره ساخته بشه، سر حقوق، شرایط کار، مسکن، علیه نجات پرستی و اونجا باید ساخته بشه، کادرهاش رو تربیت کنه، اعتماد جلب کنه و استراتژی خودش رو در عمل محک بزنه.
پس مثل یه ابزاره که باید از قبل آماده باشه تا در لحظه نیاز کار کنه. مثل یه عضله که باید تمرین داده بشه؟
دقیقاً، تشبیه خوبیه. تروتسکی یه تشبیه معروفتری داره که متنم بهش اشاره میکنه. میگه حزب انقلابی مثل جعبه پیستون در موتور بخاره.
جعبه پیستون؟
آره، انرژی عظیم بخار که همون انرژی انقلابی توده هاست وجود داره. اما بدون اون جعبه پیستون که انرژی رو متمرکز و هدایت کنه، بخار فقط پراکنده میشه و کاری انجام نمیده. هدر میره.
درسته. و نقش این سازمان امروز از نگاه نویسندگانی که متن بهشون ارجاع میده مثل پال داماتو و دانکن هالاس چیه؟ آیا هنوزم لازمه؟
از نظر اونها بله، هنوز لازمه. و نقش حزب یا سازمان انقلابی امروز چند وجهیه. اول حافظه تاریخی طبقه کارگره. درس‌های پیروزی‌ها و شکست‌های گذشته رو حفظ و منتقل می‌کنه. دوم، تلاش می‌کنه مبارزات پراکنده و جزئی امروزی رو به هم وصل کنه. مبارزه برای دستمزد، علیه اخراج، برای مسکن، علیه تبعیض و نشون بده ریشه مشترک همه اینها در سیستم سرمایه‌داریه.
و سوم
و شاید مهمتر از همه، تلاش میکنه یک لایه سازمان یافته از کارگران و فعالان آگاه و مبارز رو بسازه. منظور فقط کارگر یدی نیست، معلم، دانشجو، هر کسی که فعاله. کسانی که هم در محیط خودشون ریشه دارن و هم هدف مشترک تغییر سوسیالیستی جامعه رو دنبال میکنن.
یعنی کارشون چیه دقیقاً؟
در واقع کارشون پر کردن اون شکافه، شکاف بین خشم و نارضایتی مردم از وضع موجود، عمل جمعی سازمانیافته و آگاهی سوسیالیستی.
ولی اینجا هم باز اون سوالات مقدمه متن به ذهن میاد، نه؟ آیا این لایه سازمانیافته لزوماً باید شکل همون حزب پیشروی لنینی رو داشته باشه با همون سانترالیسم دموکراتیک؟
دقیقاً.
آیا اشکال دیگه سازمانیابی، شاید مثلا شبکه‌ای‌تر یا مبتنی بر جنبش‌های اجتماعی ممکن نیست؟ رابطه این سازمان‌ها با جنبش‌های وسیع‌تر مثل جنبش زنان یا محیط زیست چیه؟
دقیقاً، اینها همون سوالات باز و چالش برانگیزی هستند که مقدمه متن مطرح می‌کنه و نشون می‌ده که بحث سازمانیابی انقلابی در قرن 21 همچنان ادامه داره، جواب‌های ساده و از پیش آماده‌ای براش وجود نداره. مقاله اصلی شولته با وجود نکات مهمش در مورد تاریخچه، شاید به پیچیدگی‌ها و امکانات امروز کمتر پرداخته باشه.
خب فکر میکنم تونستیم یه نمای کلی از این مسیر فکری پرفراز و نشیب به دست بیاریم، از تأکید اولیه مارکس و انگلس بر خودروهانی کارگران و سازمانیابی از پایین شروع کردیم.
درسته.
بعد دیدیم چطور احزاب توده‌ای سوسیال دموکرات مثل SPD شکل گرفتن، اما خب با تضادهای درونی و در نهایت تسلیم شدن به ناسیونالیسم در جنگ جهانی اول عملا شکست خوردن.
و بعد دیدیم که لنین در واکنش به این شکست و با تکیه بر تحلیل مارکس از ناهمگونی آگاهی طبقاتی چطور ایده ی حزب پیشرو و سانترالیسم دموکراتیک رو به عنوان یک مدل جایگزین مطرح کرد.
مدلی که سازمانی بود از انقلابی ترین بخش طبقه با انضباط در عمل و دموکراسی در بحث و با هدف سرنگونی دولت سرمایه‌داری.
بله.
و نکته مهم این بود که همه این متفکران با وجود تفاوت‌هاشون بر اهمیت حیاتی ساختن سازمان قبل از لحظات بحرانی و ریشه دواندن اون در مبارزات روزمره مردم تأکید داشتن.
دقیقاً.
و البته این بحث که بهترین شکل این سازماندهی چیست همچنان ادامه داره و سوالات جدی در موردش وجود داره.
و شاید بشه گفت جان کلام بحث امروز که از دل این منابع بیرون میاد و برای هر کسی که به تغییر اجتماعی فکر میکنه مهمه همینه. نیاز به نوعی سازماندهی که فقط تئوری نباشه.
بلکه چی باشه؟
بلکه ریشه های عمیق و واقعی در زندگی روزمره مردم داشته باشه. در محیط کار، محله، دانشگاه، سازمانی که بتونه در دل همین مبارزات کوچک و بزرگ اعتماد سازی کنه و به رشد آگاهی جمعی کمک کنه.
و این ما رو به یک سوال نهایی میرسونه که شاید کلید اصلی باشه و متن به طور مستقیم بهش نپرداخته، اما از دل بحث امروز بیرون میاد. یه سوالی برای شما شنوندگان عزیز که بیشتر بهش فکر کنید.
بفرمایید.
چطور میشه این ریشه ها و این اعتماد رو در عمل ساخت؟ در محیطی که هر روز با رقابت، فردگرایی، بی‌اعتمادی، نژادپرستی یا حتی بی‌تفاوتی سیاسی روبرو هستیم، چطور میشه اون همبستگی، اون ارتباط انسانی و اون آگاهی مشترک لازم برای حرکت به سمت یک تغییر بزرگ رو ذره ذره در عمل روزمره ایجاد کرد؟ این شاید سخت‌ترین و مهمترین چالش باشه، نه؟
قطعاً همینطوره.